بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اگر انسانی در حال مرض خانه خود را که قیمتش 30 درهم است به 10 درهم بفروشد که میگن بیع محاباتی، عرض کردم مسئله چند صورت دارد. گاهی ورثه انسانهای عرض کردم خدمتون که آشنا به مقام پدر هستند، گن حالا که پدر این کار را کرده است اشکالی ندارد، اگر چنین کاری کردن که جای بحث نیست. و اما اگر نه، جناب ورثه اجازه ندادن تا مشتری حالش چه باشد، اگر اونها اجازه ندادن مشتری هم معامله را فسخ کند، هیچ عرض کنم عین را برمیگرداند، عشرت دراهم را پس میگیرد. و اما اگر نه، اونها اجازه ندادن ولی مشتری هم نمیخواد فسخ کند، بلکه میخواد این شرکت باقی بماند. در اینجا علمای ما میگن، مرحوم علامه و دیگران میگن، این آدم عرض کردم خدمتون که اگر 5 درهم به ایشون بپردازد به ورثه، نیمی از این ملک را مالک میشود. اگر بگد بنس، یعنی به، یعنی با سببیت است، یعنی در واقع 5 درهم هم بدهد. نکتش این است که این خانه 30 درهم قیمتشه، 10 درهم که داده است، 5 درهم هم بدهد، بهرن نصفش را مالک بشود، نصف دیگر هم برسه. بله؟ 5 درهم بدهد. بابا قبلا که 10 درهم داده، 5 درهم هم دو مرتبه بدهد. چه میفرماید؟ هر فرمول ریاضیش بعدن میاد، توجه کردی؟ شما البته ریاضیدانید، ما شاگرد شما در ریاضیاتیم، اما این قضا یا قیاساتها معها، این 30 درهم قیمتشه، 10 درهم که داده است، اگر 5 درهم هم بدهد قهرن بالمناسفه خانه بینه ما هست.
10 درهم
محاباته، 5 درهم میداره نوش بسته. آقایشون
چه
میگن؟ نه، اون اقوال دیگر است، اشتباه میکنه، اون اقوال دیگر است، شما اقوال دیگر را قاطی نکنید. حضرت آقا 4 تا قول است. قول اول اینه، اون که میفرمایید الان بعدن میاد، شما اجازه بدید. این یک صورت. اما قول دوم این است که مشتری عرض کردم خدمتتون که یأخذ ثلث العین بالثمن کله لانه یستحق الثلث العین بثمن هر الذی دفعها و الثلث الآخر بالمحابات. اون این است که مشتری عرض کردم چیزی نپردازد، در همین حالت دقت کنید، چیزی نپردازد به خلاف اولی. در اولی 5 درهم میپرداخت، میگفت 15 من 15 شما نصف. ولی دومی قول اهل سنت سه قول دارن، اون این است که چیزی نپردازد، بگد 2 ثلثش مال منه، 1 ثلثش مال شما. چرا؟ بگد به جهت اینکه 10 درهم که دادم، 10 درهم هم بابا به من بخشیده، پس بابای شما 2 کار کرده، هم معامله کرده و هم بخشیده. 10 درهم معامله است، 10 درهم هم بخشیده. این هم قول دوم. علامه زنجانی، مقام شما در ریاضیات محترمه، ولی اجازه بدید با آخر برسیم، اگر اشتباه شد البته ما دست شما را پای شما را میبوسیم. پس قول دوم این است که چیزی نپردازد ابدا. بگد ورسه بابای شما دو کار کرده، 10 درهم گرفته، این من باب سمن، اما این عرض کنم مردانگی هم کرده، مردانگش هم سوز، بنابراین من هیچ نمیدهم، سلسش مال شما، سلسینش مال ما. همین را ما اینجا رد میکنیم، دیگه نذاریم در آخر. جواب این واضحه. چیه؟ آقای سیدی بزرگوار، آقای زنجانی، حواست اینجا باشه، نگاه نکن. جواب این مسئله روشنه، جواب این معنا روشنه. چرا؟ جناب پدر، آقا صبر کن حاج آقای اصفهانی، توجه کردی؟ مگه 6 ماهه هستی شما؟ میگم بچه های 6 ماهه خیلی عجولن. بله، در شکم مادر اگر 6 ماه بمونن عجولن، اجازه بدید. اشکال این مسئله این است که بابای اینها دوتا کار نکرده، یک کار کرده، فروخته، دوتا کار نکرده. بگه هم میفروشم و هم میخوام مردانگی کنم، دوتا کار نکرده، یک کار کرده. بناءً علی هذا این قول، قول باطل است که هیچ ندهد و 2 سلسرا مالک بشود. بگد پدر شما هم فروخته هم مردانگی کرده، 1 سلسش فروشه، 1 سلسش هم مردانگیه، پدر شما یک کار بیشتر نکرده. این قول دوم. و اما قول سوم، ابو حنیفه و امثال اینهاست. اینها میگن یقال للمشتری ان شئت ابدیت 10 اخرى و اخذت العین و ان شئت فسخت و لا شیء لك. قول سوم این است که ورثه از این طرف، تا حال از طرف مشتری مسئله مطرح بود، حالا از طرف جناب ورثه. ورثه میگن آقا جون مشتری 10 درهم بده، همه اشمال شما. چرا 10 درهم؟ میگن داده، 10 درهم دیگرم میدهم میشه 20، 10 تای دیگر هم محاباته. میگن 10 درهم بده، همش مال شما. اگر چیزی ندادی ابدا فسخ کردی، هیچ ما به شما نمیدهیم. این دوتا اشکال دارد. اولا اختیار با خودشونه، بگن 10 درهم بده همه را مالک شو، ولی مبنا غلطه. پدر دوتا کار نکرده، خرید و فروشه، نه اینکه هم خرید و فروشه و هم محابا. البته اگر بخوان مردانگی کنن، بگن 10 درهم بده همش مال شما، مسئله است، و الا از نظر مبنا صحیح نیست. از اون طرف هم اگر فصل کرد، چرا دستش خالی باشه؟ بالاخره این عرض کنم مبلغی را داده. قانون فسق چیه؟ از آنجا که مبی می رود، از همانجا هم سمن بیرون میاد. مبی از کیسه مشتری می رود، سمن هم از کیسه جناب وارث باید بیاد به طرف مشتری. این هم قول سوم. بنابراین قول دوم با قول سوم هر دو عرض کردم خدمتون که باطل. و اما قول چهارم، قول مالک. اونجا نشستید صحبت میکنی، شما دورید مکانن، توجه کردی؟ من که نمیشنوم، اجازه بدید. الرابع، آقایان تحویل گرفته دیگه، هم قول اول، هم قول دوم، هم قول سوم. تکرار میکنم، قول اول که قول ماست، که در حقیقت 5 درهم میدهد، نصف را مالک میشود. قول دوم قول عرض کنم مشتری است، عرض کنم خدمتون که هر 2 سلسرا میگیرد هیچ نمیدهد. چه شد؟ 2 سلسرا میگیرد هیچ نمیدهد. چرا؟ میگد 1 سلسش را پول دادم، 1 سلسم پدرتون محابا. قول سوم گفت نه، ورثه میگن 10 درهم بده، همه مال مال شماست، اما اگر ندادی هیچی. اولی البته اختیار با خودشونه، اما قانونه نیست. عرض کنم پدر شما دوتا کار نکرده که هم بی کند و هم وهابات، تا شما بگید 10 درهم که دادی بقیه هیچ. علاوه بر اون فسخم باطله، اگر فسخ کنم چرا گیرم نیاد. اما قول رابع قول مالک، ان یفسخ البیع و یأخذ الثمن. مالک میگه برای این که فسخ کند 10 درهم را بگیرد، آقا دقت کن، فسخ کند 10 درهم را بگیرد، ثلث را هم مالک میشه. چرا؟ 10 درهم را میگیرد فسخن، ثلث را هم مالک میشود محاباتا. الاشکال پدر شما دوتا کار نکرده. بنابراین خواندن عبارات دیگه لازم نیست. بعد از آنی که توضیح دادیم، عبارات را آقایان خودشان مطالعه میکنند. تم بر کلامو در مسئله مریض، خواه به صورت منجز یا به صورت اقرار. البته این حقش بود که در منجزات مریض بحث شود. تمام. اگر آقایون خاطرشون باشد، این فصلی که ما گشودیم فصلیست فی الاحوال شخصیه، که روای احمدی این اصطلاح را بهتر درک بکنه، الاحوال شخصیه. این اصطلاح مال سنی هاست. سنی ها آمده اند در فقه بابی را گشوده اند به نام احوال شخصیه. نکاح هست و طلاق هست و عرض کردم ایلا هست و میراث هست و عرض کردم خدمتتون که باب اقرار. اینها را اسمش گذاشتن الاحوال شخصیه. الان ما بحث ما در احوال شخصیه است. دو تا قاعده را مطرح میکنیم: یک العصبه، دوم العول. البته کتاب ارث را نمیخونیم. دو تا قاعده ای که در کتاب ارث هست اونا مطرح میکنیم. اهل سنت میگن المیراث بالعصبه، ما میگم المیراث بالقرابه لا بالعصبه. لطف کنید اون را پاکت ما را لطف کنیم. دو تا مسئله در کتاب ارث ما با اهل سنت اختلاف داریم. یکی مسئله عصبه هست، یکی هم مسئله اوله. اول عبارت از این است که ترکه کم فریضه زیادتر، آلت الفریضه فریضه بالاست در حالی که ترکه کم. این دوتا را ما بحث میکنیم به عنوان قاعده. کتاب ارث را بحث نمیکنیم، قاعده را بحث میکنیم در کتاب ارث. اتفاقا قاعده ما در اینجا لای نافیه است. لا عصبت فی الاسلام، لا اول فی الاسلام. هر دو قاعده را ما نفی میکنیم. خب عصبت چیه؟ اگر بخواهیم معنی عصبت را بفهمیم، عرض کنم اول باید آقایان عرض کنم خدمتون که چیزها را مطرح کنیم، سهام ارث را مطرح کنیم. سهام ارثی که در قرآن مبارک هست 6 تاست. اول باید این سهام را حفظ کنیم، بعدن ببینیم در مقام تقسیم اونها میگن عصبه، ما میگیم غیر عصبه. اونها با وجودن دختر به عمو هم سهم میدهند، ولذا میگن بعد از فوت پیغمبر اکرم هم فاطمه سهیمه و هم عباس سهیمه. اگر میگن عباس هم سهیمه، روی مسئله عصبه هست. میگن هم اولاد و هم عصبه. حالا عصبه را بعدن معنا خواهیم کرد، عمو هست و عموزاده ها و اینها. این مسئله را بخواهیم تحقیق کنیم، باید دعایه ارث را حفظ کنیم. این دعایه ارث در سوره نساء آیه اول، آیه 11 و 12، آیه دوم آخر سوره نساء، کلاله در اونجاست. البته باید این آیه ها را آقایان حفظ کنند و تا کم کم برسیم به عصبه. اگر اجازه بدید این سهام سته را از نظر قرآن یک یک مطالعه کنیم و بخوانیم و حفظ کنیم، بعدن ببینیم از این سهام چه رقم نتیجه میگیریم. ملاحظه بفرمایید، از سهام المنصوصه سته، النصف. نصف در سه مورد سهم نصفه. نصف یک از کنم سهمیست در قرآن، اما موردش ستاست. یک، اگر همسر انسان بمیرد اولادم نداشته باشد، شوهر نصف میبرد. این یکی از مواردشه. اگر زن بمیرد و دارای اولاد نباشد، این لم یکن لهن ولد، زوج نصف میبرد. بخلاف این که اگر اولاد داشته باشد ربع میبرد. این یه مورد. از زوج اذا لم یکن للزوجه ولد، قال سبحانه ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد. یک. دوم کجاست؟ نصف کجا؟ بنت واحده. اگر کسی مرده است فقط یه دختر دارد، نصفش میرسد به دختر. نصف دیگر چطور؟ آقایان در عشق میگن نصف اول را فرزند میبرد، نصف دیگر را قرابتن میبرد، چون در اون مرحله کسی نیست. اینجا هست که اهل سنت میگن نصف دیگر میرسد به عصبه. این دو، البنت الواحده و ان کانت واحدتم فلهم نصف و یرد الباقی الیها قرابتن لا فرزن. فرزش همون نصفه، بقیه چون کسی نیست اقرب ایشانه به دختر میدهم. سوم، سهم الاخت للاب والام، اب الاخت للاب، خواهر انسان. کسی مرده است، در طبقه اول کسی نیست، نه پدر مادر هست نه اولاد، فقط انسان خواهر دارد، یا خواهر ابوینی یا خواهر ابی، نصفش میرسد. البته اینها را هم کلاله میگن، میگن گاهی کلاله ابوینی گاهی کلاله ابی. حالا چرا کلاله میگن؟ بحثش مفصله، بعدم ذکر میکنم یه روزی که چرا اینها را کلاله میگن. مرحوم تبرسی در مجمع البیان اقوالی را ذکر میکند که چرا اینها را کلاله میگن. الا اجهال، اگر انسان بمیرد اولادی ندارد، شوهر نیست. اگر بمیرد یک دختر دارد، نیست. اگر بمیرد یک خواهر دارد، ابوینی یا ابی، البته اون هم نیست. البته نصفش را فرزند میبرد، نصف دیگر را قرابتن. تم کلام و فی السهم الاول کدوم؟ النصف. دوم، الربع. الثانی الربع. ربع دو مورد بیشتر ندارد، اتفاقا هر دو در زوج و زوجه است. اگر زنی بمیرد دارای اولاد است، شوهرش یک چهارم میبرد. اما اگر شوهر بمیرد اولادی نداشته باشد، همسر ربع میبرد. عرض کردم خدمتتون که بخلاف اونجا که اولاد داشته باشد ثمن میبرد. بنابراین محل ربع زوج زوجین است. زوج اگر زوجه دارای اولاده، شوهر یک چهارم. اگر نخی زوج دارای اولاد نیست، زن ربع میبرد. البته سهم زن در اینجاها از سهم مرد کمتر. و لهو موردان، از زوج اذا کان لزوجته ولد، فا این کان لهن ولد فلکم الربع من ما ترکنا من بعد وصیت یوصین بها او دین. دوم، از زوج اذا لم یکن للزوج ولد، قال سبحانه ولهن الربع من ما ترکتم ان لم یکن لکم ولد، اگر مردی دارای بچه نیست همسر دارد، همسرش یک چهارم. تم کلام و فراب سهم نصف سه مورد، راب دو مورد، از سالس از سوم یک هشتم. البته آقایان به من اعتراض نکنن، تا اینها را ما نخوانیم نمیتونیم اسمه را درک کنیم فهمن و ردن. اول باید بفهمیم بعدن باید رد کنیم. خدا رحمت کند، یکی آقای نقل میکرد که در مدرسی که بحث فلسفی بود، فلسفه غرب را نقل میکردن اساتید دانشگاه، مرحوم مطهری تمام عنایتش این بود که بفهمد که اونها چه میگن، بعدن در فکر نقد و تحلیلش بیاد. تا نفهمیده انسان نمیتوند نقد کند. اینها مؤثر است در فهم عصبه که اونها چه میگن، دلیلشون چیه، دلیل ما چیه. اصم یک هشتم این یه مورد داره. اون کجا؟ شوهر بمیرد دارای اولاد است، زن یک هشتم میبرد. و هو الزوجه اذا کان للزوجه ولد، قال سبحانه فان کان لکم ولد فلهن الثمن مما ترکتم، البته من بعد وصیه توصون بها او دین. الرابع الثلثان، الرابع الثلثان. ثلثان کجاست؟ ثلثان در دو تا خواهر یا دو تا دختره. اگر انسانی بمیرد ورثه اش فقط دو تا دختره، دو تا دختر دو ثلث میبرن فرزند، باقی مانده را هم قرابتن میبرن. این اصطلاح را میگیم اون فرزند بقیه قرابتن. چرا؟ چون در اون مرحله کسی نیست. بنتان. دوم الاختان، اگر کسی بمیرد فقط دو تا خواهر دارد، البته خواهرهای ابوینی و ابی و الا امی کلاله بعده، این هم ثلثش را قرابتن ببخشید ثلثش را فرزند میبرن، ثلث دیگر را ثلثان را بله ثلثان را فرزند میبرن، ثلث باقی مانده را قرابتن. ولی در آیه مبارکه فوق اثنتین آمده، و حال این که من فرض کردم در بنتان، این دختر چیه؟ حالا بنت را بخونیم. الرابع البنت الثلثان و له موضعان، البنتان فصاعدان، قال سبحانه فإن كن نساء ورثه فوق اثنتین فلهن ثلثا ما ترک. موضوع در آیه فوق اثنتینه، و حال اینکه بنتانم فرق نمی کند دو تا دختر داشته باشد یا سه تا. چرا عرض کنم خدمتتون که فوق اثنتین گفته؟ مفسرین میگن علت این که فوق اثنتین گفته، خواسته بفهماند در جایی که سه تا هستن دو سوس میبرن نه بیشتر، پس به طریق اولا اگر دوتا بودن بیشتر نمیبرن. البته این نکته نسبت به زیادی خوبه، اما نسبت به نقیصه کافی نیست. بله نسبت به زیادی، کسانی که فکر میکنن دوتا دختر باید بیش از ثلثان ببرن، میگن آقا جون جایی که دختر ستا و چارتا و پنجتا ثلثان میبرن، پس در جایی که دوتا هستن به طریق اولا. و رو به ما بفسر آیه، البته من اینجور تفسیر کردم، بعضی ها در آیه مقدر میکنن، رو به ما تفسر آیه نه مثل من، به ان المراده مقدره فإن کند اثنتین و ما فوقهما، یه چیز مقدر میکنن. الا اجهالین، حالا یا مقدر بکنیم یا اصلا مقدر نکنیم، بگیم آیه درباره ستا و چهارتا است. وقتی درباره ستا و چهارتا شد سلسان، اونجایی که دوتا باشن به طریق اولا رد شد. الاختان، عرض کردم سلسان دو مورد دارد، بنتان یک، اختان. فسائدن للاب والام او للاب، خواهر ابوینی یا خواهر ابی دو سلس میبرد، فرزند باقی مانده را هم ردن میبرد. یستفتونک قل الله یفتیکم، گاهی از اوقات طلبه های سطحی به انسان ایراد میکنن که شما میگید آقا فتوای امام صادق اینه. امام صادق که اهل فتوا نبود، امام صادق واقع را میگفت. میگم چه میفرمایی؟ خدا خودش را مفتی معرفی بکند. افتا در نظر ما ایرانی ها این است که رأی خودش را بگد. افتا به معنای بیان حکم واقعی. بله، در میان ما طلبه ها افتا این است که از کنم نظریه خودش را بگد. و این عرض کنم خدمتون که و یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلاله. کلاله خواهر و برادرها، از نظر ما کلاله اینه. البته معنی کلاله مختلفه، ولی روایات ما کلاله را به خواهر و برادر تفسیر کردن، یا ابی و ابوینی، یا ابی یا امی. البته ابی و ابوینی دو سلس، امی در آخر سوره نساء آمده، این در اول سوره نساء، ابوینی و ابی. اما امی در آخر سوره نساء آمده، ولذا کسانی که واقع قرآنی نیستن میگن در قرآن تعارضه. چرا؟ در اول سوره میگه کلاله ها، این همان کلاله است، سلسان میبرن، و حال اینکه در آخر سوره نساء کلاله میگه یک سلس. توجه ندارن که اولی که در اول سوره نساء اون ابوینی و امیه، اونی که در آخر سوره ابوینی یا امی یا ابی، اما اونی که در آخر سوره نساء تنها امیه. اگر آقایان دقت کنید، خب قل الله یفتیکم ان امرؤن هلک، اجازه میدید یه نکته هم بگم آقای احمدی؟ هلک در اصطلاح ما بده، میگن تروریست ها به هلاکت رسیدن، در اصطلاح ما هلک بده، ولی در اصطلاح قرآن هلک یعنی مات است. آقایان دقت کنید، همیشه ارتکازات خودمان را بر قرآن تحمیل نکنیم. حتی در باره یوسف خدا میگد عرض کنم و بعد ما هلک یوسف، هلکه گنه ماته، این امرون هلکه گنه ماته. البته در اصطلاح ما هلاکت، آدم های پستی که بمیرد بگیم هلاکت، اون ارتکاز ماست، ارتکاز قرآن ام نیست. این امرون هلک لیس له ولد و له اختن، البته ابوینی و ابی، فلها نصف ما ترک و هو یرثها ان لم یکن لها ولد. شاهد اینجاست، فَإِنْ كَانَتْ اثْنَتَيْنِ اخت فلهم الثلثان مما ترك والآیه واردت فی الاثنتین. این چرا من میگم بنتان ما فوق بود، اخت اثنان، تعبیر قرآن در اخت فوق اثنتین بود، ولذا اثنتین را به سنه فهمیدیم. اینجا عکس، اینجا در باره اثنتین فوق را از سنت می فهمیم. و آیت واردتون فل اثنتین و اما حکم ما فوق ذلک فیعلم من السنه. الخامس، السهم الخامس، عرض کردیم سهام در قرآن ششتاست. الخامس، اجازه میده یه روزه‌ای در وسط بکنم؟ ها، یکی از اعجازهای قرآن انسهامه. پیغمبر درس نخونده و مکتب نرفته این سب سهام را از کرم مطرح میکند، تقسیم میکند عادلانه و چیزی هم در زمین باقی نمیماند. این خودش یکی از معاجز علمی قرآن است که نه ریاضیات خونده نه جامعه شناسی خونده به این سب دارد تقسیم میکند. الخامس و لهو موردان اساس از آلم یکن للمیت ولد. میت بچه نداره اما مادر داره، اما متاسفانه این میت که مرده برادر داره. برادر به قول شما آقایان مودماغه، شما آقایان میگید مودماغ، در واقع عرض کردم حاجبه. اگر این کسی که مرده، بچه‌ای که مرده مادر دارد، اگر برادر داشته باشد این حاجبه، به مادر میرسد. عرض کنم در صورتی که برادر نداشته باشد سرس میرسد، اما اگر برادر داشته باشد سرس میرسد. بنابراین برادر خودش ارث نمیبرد، اما در کم کردن و بالا کردن ارث مدخلیت داره. ممکنه آقای شنباز از شما در امتحان سوال کنن بگن برای ما بگو کسی که در ارث خودش وارث نیست اما در کم کردن و زیاد کردن ارث تأثیری داشته باشه، چه میگید؟ میگید حاجب. میگید اگر کسی مرده مادری دارد و برادر، برادر ارث نمیبرد اما سبب میشود که به این یک ششم برسد. بل اگر برادر نداشته باشد که کما این که فرض با اینه سلسه از نه فرق ولد ندارد، اگر ولد داشته باشد که بس نی. لطف بفرمی دارم الام ازا لم یکن للمیت ولد مع عدم الحاجب من الاخوه قال آجر برگردنیم قال قال فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. اولادی ندارد. عرض کردم خدمتتون که مادر دارد و پدر، به مادر میرسد سورس، پدر در اینجا چه میکند؟ سلسش را فرزن میبرد، بقیه را هم ردن میبرد. نه مادر فل لطف بفرمایید فإن لم یکن له ولد و ورثه ابواه فل امه الثلث، دو سلس هم میرسد به پدر. بفرمایید و سلسان للعب قرابتن لا فرزن. اینم بخونیم. عرض کردیم بحث ما در سلسه سهم الاثنین فسائدن من ولد الام. ولد غلط، من قبل الام، فسائدن من قبل الام، ولد می این کلاله ام میگه. اگر کسی مرده برادر خواهر دارد اما برادر خواهرش نه ابوی نگه و نه ابی بلکه امیه، او عرض کردم خدمت که سوس میبرد. عرض کردم بخلاف عرض کردم که ابوینی و ابی اگر خاطرتون بود اونها سلسان میبردن، حتی اینها یک سلس میبرن ولو متعدد باشن. آقایان کلمه ولد را قبل کنید. سهم الاثنین فسائدا من قبل الام قال سبحانه و ان کان رجل یورث کلالتن او امرأة و له اخ او اخت فلکل واحد منهم السدس فان کانوا اکثر من ذلک فهم شرکاء فی الثلث. بحث ما در آخر گیر. ولذا عرض کردم آقایان گاهی که مطالعه میکنن میگن تناقضه، در آیه 12 گفته سلسان میبرن برادر و خواهر، اینجا آمده گفته سرس میبرن الجواب اولی ها ابوینی و عبیز، ولی اینجا امه تنها. و به اصطلاح فقها اولی کلاله عبی و امه یا عبیه، ولی در اینجا فقط کلاله امیست. تمر کلامو فل اسهم الخمسه السادس، دیگه وقت گذشته فقط باشد برای فردا. فردا وارد بحث میشیم انشاءالله.